به نستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان شجرة الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. بعد از اون که یوم الفصل رو ترسیم فرمود و فرمود که اصلا اونجا هیچ رابطه ای با غیر نیست، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله، هیچ کس هیچ رابطه ای با غیر نداره، غیر اونجا میداندار نیست، هیچ ولی اونجا برای کسی نیست، هیچ نصرتی اونجا جایگاه ندارد الا اینکه رابطه با صاحب اونجا برقرار بشه. این که میفرمود الا من رحم الله، چون اونجا یامد تو قطعت اسباب، اسباب اونجا نیست، پس اگه کسی با اسباب ها با ابزار ها با وسایل این دنیا اونس داره و نه با صاحب وسایل، اون دنیا صاحب وسایل و اسباب ها هست ولی خود اسباب که معنا نمیده که. ابزارها و اسبابها یک ظهوری موقتن از یه لطف خاص که اگه کسی قفلتن بکنه خود ابزارها براش حقیقت میشن استقلالن و این دیگه خیلی بده. وقتی کسی رزق رو جلوه رزاق دید، آب را جلوه ساقی دید، این در واقع این دنیا گرفتار اسباب ها نمیشه، سبب سوزی میکنه لطف خدا. این دنیا دیگه پس گرفتار اینا نیست که اون دنیا بی اینها نتونه زندگی کنه. اما اگه کسی هم نا براش اصل شد، خود نان و آب براش استقلالاً وسیله رزق شد، خود ابزارهایی که اینا به یه موقعیت اجتماعی رسونده است براش چیز شد، حجاب حضور حق شد، خب اینا اون دنیا میره دیگه. تقطعت به همول اسباب، از اینا اسباب اصلا میره، خب یه هیچکی ها نداره. اما حالا اگه کسی تونست این دنیا از سببها به مسبب برسه، خب همین دنیا با مسبب زندگی کرد، اون دنیا سببها میره، مسبب که نمیره که، خب این پس با خدا زندگی میکنه، خدا داریش و خدا خواهیش رو برداشته و رفته اون دنیا داره. چرا؟ انه هو العزیز الرحیم الا من رحم الله. فقط یه عده‌ان که روز قیامت اینها بی کس نیستن. چرا؟ چون کسشون رو بردن با خودشون. اگه کسشون ابزارها بود، ابزارها نمیرد اون دنیا، بی کس میشن. اگه کسشون ها کسه یعنی عزیز رحیمه مغلوب هیچ حادثه ای نمیشه، اینا ببرن با خودشون میره، یعنی خدا با اهل ایمان اون دنیا میره و در واقع اصلا صاحب اصلی اون دنیا به این معنا که این دنیا خدا در پشت ابزارها جلوه خودش رو نشون میده که گاهی آدم جلوه ها رو استقلالا میبینه بی خدا میشه. اون دنیا خدا ابزارها رو میزنه کنار، خودش در صحنه است. ولی امر یوم اذن لله، نه یعنی این دنیا مال خدا نیست اون دنیا مال خداست، نه، این دنیا حجاب ابزارها باعث میشه که انسان تصور کنه ابزارها هم کاره ایه. خب اون دنیا ابزارها میره کنار، لله الواحد القهار میشه اون دنیا، احد در صحنه. اینجا به جلوه های وجه اللهی در صحنه. نمیخوام بگم همه قیامت هم در تمام مواقفش احد در صحنه، نه، قیامت هم موقف داره. این دنیا خیلی حجاب ها قیافه استقلالی گرفته، در قیامت این میره، یعنی هر چه شما به قیامت نزدیک بشید ظهور احد غلبه میکنه، مثل سیر و سلوک است دیگه. آدم های عادی خیلی سفلی کسرت ها خیلی براشون اصالت دارن، هر چی سلوک بکنن وحدت به قلبشون بیشتر جلوه کنه، ابزارها اصالت میفته، هی وحدت غلبه میکن تا یه جایی که دیگه راستی قیامتی میشن آدم های این دنیا. اولیاء خدا قیامتی هست. یعنی چی؟ یعنی ظهور احدی غالب است بر ظهور ابزارها. در قیامت همین به شدتهی هست. یه مقام داره قیامت که در جاش باید بحث بشه، که اون مقام مقام واحد قهار است، اونجا اصلا دیگه چیزی نیست، ظهور احدی محض است. منظور ما اون نیست، منظور ما همونه که در قیامت ابزارها دیگه استقلال داشته باشند و حجاب احد باشند و اینا نیست. چطوری برای قلب عارف ابزارها حجاب احد نیستن بلکه آیت احدن؟ خودتون تو زندگی دون اینا را حس کردن گاهی ببینید، نه این لطفی حق، یعنی بستگی به درجه خودمون داره که حق و اول ببینیم بعد این ابزار رو که از حق ببینیم، یا اول ابزار رو ببینیم یواش یواش متوجه بشیم از حقه. یکی از که چرا اصلا نمیفهمد اینا از حق. بعضی ها اول حق رو میبینن که از طریق این ابزارها دارد با اینا حرف میزنه، ربوبیت میکنه، یعنی ابزارهای دنیا رو مستقرق در حق میبینن. خودتونم تو زندگی رو نگاه کنید دیگه انشاءالله یه مقدار نور احدی بر قلب دون قلبه کنه، دونه توجه میشین که نه، اینا لطف خدا بود، خدا خواست که اینجور شد. شدت و ضعفش به اندازه ظهور احدی است در قلب ما. در قیامت خدا دیگه ظهور احدیش پشت ابزارها نیست. علتش هم اینه که شما در این دنیا محتاج ابزارها شده اید، بالاخره اومدن تو دنیا همینه دیگه، تا در بهشت قبلی بودیم گرفتار ابزارها نبودیم. حالا که اومدیم تو دنیا، نیازهامون رو باید خودمون یه بلای سرش بیاریم، که این مجبور شدن ورقه های جنت رو جمع کنن به خودشون بگیرن، قصه ما. حالا که گرفتار ابزارها شدیم، آخرش ابزارها حجاب هست. بهر نام گاهی انسان ها کلی باید تلاش کنن. خب این که نبود از که. حالا شما بگید همین که ما نیاز به ایمان پیدا کردیم، ایمان میشه حجاب. حالا اگه نیاز به اینجوری دیگه نداشته باشیم، این حجاب ها دیگه نیست، حق پیدا میشه. تو قیامت نیازم نیست. پس ابزارهای رفع نیازم ریخته میشه شخصیت هست. ما هرچه گرفتار این ابزارها باشیم، محتاج ابزارها هستیم، حجاب حق هست. هرچه هی پرده ها بره عقب، حق را اصل بدونیم و رافع نیازمون، اینا دیگه حجاب نیست. در قیامت دیگه جنسش اینه. بعضی این دنیا قیامتی میشن، اما در قیامت دیگه همه قیامتی هست. یا همه میبینن دیگه اصلا ابزارها نیست، چی نیست، اصلا نیازی ندارن به این چیزا که بخوان برن دنبالش رو پیدا کنند، گندم بکارند، نونو اصلا وقتشون صرف اینا نمیشه. حالا که اینا نیست، حضرت حق رو به خودشون می آمد. جا عرب و کول ملک و صفت زد، می آمد برشون. همین دنیا برای ادعی جا عرب و کول ملک، اعتبار این که گرفتار نیاز ها نشید. اونایی که این دنیا این ابزارها را از حق دونستن و به حق نظر داشتن نه به ابزارها، حالا که اون دنیا ابزارها رفت کنار، حق با دارند. خب حقا به سر رحمت با اینا از اول برخورد کرد، پس جنبه رحمانی حق با دارند. وقت فرمود انهو هو العزیز الرحیم، خیلی عالی است. میگه اون که هیچ حادثه ای اونو نمیداره. حالا اومده قیامت، همه چی رفته از غیر حق، مقلوب هیچ حادثه و صحنه نمیشه. میبینی همه چی رفت، همه چی رفت، ولی حق نرفت. وقت حق نرفت و رحیمانه مونده است برای مؤمن، یعنی مؤمنی که حق برای خودش نگه دارش دست تو دنیا ابزارها مشغولش نکرده و حق را داره. حالا این حق توی قیامت دو تا صفت برای این مؤمن داره. اولا عزیز است. میبینیم عجب، هیچ حادثه حق را از صحنه نبرد، همه رفتن اما حق موند. به عزتهی، به هر دو معنا، هم به معنای علو هم به معنای عدم مغلوبیت. وقت حالا این حق عزیزی که برای این مونده است، به چه صفتی با این برخورد میکنه؟ به صفت اون کسی که حق هیچ وقت ول نکرد. نگه تو دنیا با حق نبود، نگذاش تو دنیا ابزارها اینو از حق منصرف کنه. خب اون دنیا با چهره رحیمی با این برخورد میکنه. این از عجایب آیات است که انه هو العزیز الرحیم. این تو دنیا نمیشه ظاهره، خیلی نادر میشه که خدا در دنیا عزیز رحیم باشه، چون عموما دنیا عزتش میزنه، میبره، میکشه. حالا اون چه عزتی است که با انس با عبد همراهه؟ این قصه قیامتیه. مؤمنین است در رابطه با خدا که عزیز رحیم دارند. این تو این دنیا شما رحمان رحیم دارید، عزیز رحیم که ندارید، به ابتدائهی حالا انتهائهی چرا میشه، اما ابتدائه کسی نمیتونه عزیز رحیم بزن، عزیزی که همه یه جواب رو ببره نقب که آدم سکته نکنه باش رو بره. خدا این دنیا با واسطه ها، با ابزار ها با ما ارتباط برقرار. حالا اون دنیا همه رفته است عقب، خودش در صحنه است، عزیز است، هیچی حجابش نیست. آدم میاد سکته کنه بترسه بلرزه، یه رحیمیت هم با این عزیزیت هست. بعد این اگه دقت کنید اینجا نمیخواد خدا قصه مؤمنین را بگه دیگه، به سوره نگاه کنید، اینجا میخواد قصه یوم لا یغنی مولا عن مولا را بگه. خب باید حرف تموم بفرماد، اگه نه بحث آیه 43 در اینجا، بحث مؤمنین این حرفا در آیه 51 شروع میشه. یعنی پس اینجا بحث این بود که حالا میخواد بگه که در یوم الفصل چه خصوصیاتی هست، بعد که میرسه که میخواد مؤمنین رو تقسیم کنه شرایطشون رو تقسیم کنه. این چاره ای نبود، چون جمله نباید سخن نور، قرآن چون نور است نمیشه ناقص باشه. اینه که این آیه که یه مرتبه این وسط به این زیبای اومد الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، یکی از دورهایی که لابلای موضوعه، خود موضوع نیست، این موضوع اینه که حالا و لا هم ینصرون. حالا این جمله معترضه را که حضرت حق فرمود که حق مطلب رو به جا بیاره، حالا بعد برمیگردد این شجره تزقون تعامل است، حالا که لایون سرون، حالا لایون سرون که لایون سرون یا نه، یه شجره زقون اون وسط پیدا میشه. یعنی هیچ کس یاری ندارد الا کسی که یارش خدا باشد. این تمام شد، میگه ولی یه شجره زقون در این وسط هست، تعام عظیم به گناهکار که خیلی آلوده به گناه شده باشه. خیلی آیه عجیبه. ساله یک چار تا آیه است باید با هم نگاه کنیم. یک، اینا شجرت هست زقون، حتی اینجا شجره زقون بودن مورد نگاه هست. تو آیه بعدی تعام العظیم، یعنی این شجره یه طعام برای خیلی گناهکارا. این دو کلمه یقلی فل بطور، مثل ذوب شده یا فلز ذوب شده است که بطون رو در بطون میقله. مثل چی میقله؟ که قلی الهمین، خیلی خیلی میقله، نصب و قله، حتی مثل آب میقله. اگه نمیقله حتی نام حساب روش خیلی هست، خیلی هست. اول از همون شجره معلومه دیگه، یعنی یک روحیه پرکسرت. شجره قصه انسانهاییست که در دنیا گرفتار کسرت، در مقابل حق چه وحدت. وقت این شجره زقون، یعنی زقون یا مفسرین معنا کردن یعنی یه چیزی که خوردنی، زقون مثل خوردنی که هم خیلی بده، همم چق میخورن، یه نوع لذت همراه با آزار مثلا دارد. خب این چیه؟ این صورت هوس. کدوم هوس؟ هوس پر لذت. حالا برای این که این نقطه روشن بشه، شما میدونید که سه جور لذت، جایگاه لذت در انسان سه مرحله داره. یکی لذتی که یه مومن شما همیتون چیزیم به گل نگاه میکنم قضا بنابراین یه مومن یه لذتی که یه آدم عادی که یه ایمان ضعیف داره میبره یه لذتی که یه کافر از گناه میبره کافر که از گناه لذت میبره در عمق جانش لذت میبره لذتی که یه کافر از گناه میبره در عمیق‌ترین لایه نفس امارش میذاره این لذت هیچی دیگه اینجا برای غیر نیست هیچ وقت مؤمن در اونجا لذت نمیبره یعنی هیچ وقت نمیشه اون لذت حیوانی که یه حیوان انسان نما میبره دا یه مؤمن اصلا بشنم اون ماورا این لذت اصلا چیزی دیگه جا نداره که این باشه مثلا شما هیچ وقت نمیتونید که به یه زن نامحرم برفرض از سر قفلت و از سر عصیان گناه نگاهم بکنید برفرض بازم تا یه جایی میبرید این لذت رو تا قلب و فطرت و عمق روح و اینا نمیتونید آخره یه جا خدا رو دارید نور خدا یه جا میزنه پس درجه داره ما به حمدالله بچه مسلمان اون اصلا نمیتونن اونجوری لذت ببرن خیلی دقت کن برای همین هم شیعه عذابش تو برزخ تموم میشه شیعه گناهکار تا برزخ عذاب بیشتر نمیکشه چرا؟ برای اینکه نهایت این لذت ها و گناهات تا بطن و باطن که تو برزخ تموم میشه اون باطن عمیق قیامتش اصلا آلوده به گناه نمیشه کسی که یه ذره بر حضرت ابو عبدالله به حق عشق ریخته باشد عشق بر ابو عبدالله به معنای امام معصوم اگه کسی یه ذره عشق بر امام معصوم ریخته باشد این امام معصوم در اون بطن 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 انسان هست این آدم هیچ وقت اصلا تو قیامت آتش بهش نمیشه چرا؟ آتش قیامت مال بطن 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 این داره برای امام حسین گذاشتن بچه شیعه ها دیدیم مثلا یهو شیطان گلشون میزنه گناه میکنن این که نور حسین رو تو قلبش یعنی رسیده به این که این امام هست از طرف خدا منصوب شده بعد این امام اومده از مردم های هدایت کنه کشتن بشه یعنی که یه اعتقاد خیلی سختی نیست که یه اعتقاد متوسطی است که میشه به نظر من همه مردم ایران تقریبا دارن چه آقا این امام هست از طرف خدا اومده مردم رو هدایت کنه کشتن بشه عشق برای این که چه ظلمی به این معصوم شد این عشق رو دقت کنید جاش کجاست جاش تو محل عقیده است نه تو محل وهم لذت محل وهم است برای این آدم یعنی این خیالاتش خوشش میاد از یه نگاه گناه خب این خیالاتش تا یه جایی میگه شما یه کار یه فکر غلط که میکنین هر 8 روز که فاصله بگیرین اصلا میره به صحنه یه روحت مطلق نمیره خب اون بالاخره مدتی تو برزخ میمونی فشارها چه تعمل میکنی میره نمیره چون در برزخ بطن متوسط انسان ظهور میکنه بطن نهایی انسان مال قیامت برای همین تازه مسلمان ها هیچ وقت اون بطن ابتنشون یعنی غیر شیعه بطن ابتنشون آلوده نمیشه برای همین بقیه مسلمان ها نهایتش تو قیامت حل میشه چون بطن ابتن که محل قیامت هست آلوده نمیشه کسی که موحد باشه کسی که خدا را قبول داشته باشه پیغمبر را قبول داشته باشه عشق به این پیغمبر داشته باشه خیلی بازم بطن ابتنش پاک شما خودتون دیدین گاهی اهل سنت اونایی که غرض و اینا ندارن سالم هم سنی هم اما به معنای این که نه اینکه خدای نکرده دشمن باشن با اهل بیت، اونا قطعا هیچی نیستن. تو روایت هم داریم که تا ابد از پشت تو جهنم هم. اونا رو ول کنیم؟ نه، اون که میوام سه زار زار گریه میکنه بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله. این اگه بدونه حضرت گفتن این بچه های من آید مواظب باشین، این میگه ها این فقط نتونستش اون گناهانی را که با محبت اهل بیت مانع میشد که به ابتنق به باطن باطنش برسه، نتونست اینا را درک کنه، یعنی نرفت به وسایل نور باطنی باطنشون را باطنش را گیر بیاره، وگرنه مغرض نیست. اینا را در روایت میگه که در قیامت پاک میشه. بنابراین مؤمن میخواهیم مردم رو از نسبت به لذت تقسیم بندی کنیم تا ببینیم این شجره زقوق که در بعد کلمه فل بطون هست، این بطون کجا؟ که وقت چرا مهر، چرا سنگین هست، جهت سفلی داره این حوث، عجیبه اما شور عشقی داره. این حوث ها دیدین حوث؟ حوث ظاهرش عشق است، باطنش کثافت، قبض اهل کفر و دنیا و دنیا. پس همین تو باید باشی کل مهل، اما نه مهلی که فقط سنگینه، شور داره. لذت شبیه عشق به خدا است، شور داره مثل بخار، آب میخواد بالا بره، قلقله با شور بالا رفتن ظاهرش، باطنش چیه؟ باطنش آتش است و سنگینی و سفلیت و از این چیزا. میگه که پس کافر غیر شیعه و مسلمان، کافر با باطن باطنش که همین که در قیامت ظاهر میشه، شما باطن باطنه دینه، حالا شاید اصلا خودتون نشنن، گاهی ائمه ما به ما خبر میدن که آقا این کار مثل این است که سعی صفا و مروه انجام داده، یا این کار مثل زنا و محارم است. این آدم نمیتونه اصلا حالا حس کنه، وقتی پرده میره عقل میره تو باطنش یه همچین نقش این کار داشته است. باطن اهل کفر همه لذت دنیای اشغالش میده، این بیچاره بنیادش رو آلودگی میگیره، یعنی هیچ جای نوری نداره که یه جا پس بزنه. دیدن بعضیا تا یه جا حاضرن گناه بکنن، از یه جا دیگه نمیتونن، یه نوری خدا بهشون داده است، دعای مادر، خدمتی که خودشون کردن، تا یه جای بیشتر که نمیتونن بدی بکنن، یه دی عکسش. بعضی ها اصلا پای گذار بدی هم، بر همین هم میگه تا قیام قیامت گناه هایی که هر کی بکنه با این هم هست، تو این بنیادش ها گذاشته هست. خب یعنی صورت تصوری ها در تعین این ایجاد کرده است. جالب بحثش جداست که چرا میگن تا قیام قیامت هر قتل مظلومانه ای که واقع شد حضرت میفرمان پای قابیل مینویسن تو نهج البلاغه. اینا حساب داره. خب پس یکیست مومن به واقع، اصلا لذت دنیایی جای باطنش را نمیگیرید، هیچ وقت حاضر نیست که اونجایی که اونجایی که شما عشق به نمازتون کجا دارید؟ دوست دارید نمازتون، برای همین اگه یه روز نخونید به اراده خیلی اصلا شاید نتونید دیگه بکشید خودتون، نمیتونید مثلا نمازتون نخونید دیگه، دیگه نمیشید. خب اگه اجبارن مجبورت کنن نخونی، اون چقدر قصه میخوای، یعنی انگار که محبوب بدون از دست دادید. پس این نماز شما در یه جایی از مراتب حبی شماست. خب آیا حاضرید غذای خوشمزه را تا اونجا جا بده که نمازتون را جا بده؟ نه دیگه، دوست دارید غذای خوشمزه را، خب یه جا خاص جا بهش میده، یعنی لذت این غذای خوشمزه اصلا چون لذت دنیاییست هیچ جا از بواطن شما را نمیگیره، بواطن را دادید به معانی عالیه. خب این مال بچه مسلمونایی که میخوان که خدا دوست باشن، اون کم و زیادش طور نیست، اونا قصهشا جای دیگه انشالله خدا کمک کنه عرض خواهم کرد به لطف الله که چطور. حالا عرضم فقط تو این است که این ستاره که روشن بشیم که بچه مسلمونا گناه ببخشید لذت داره در حد طبعش، اما جای باطنش اصلا حاضر نیست به این لذت، این دو کشندش حاضر نیست به گناه لذت ببره، این اصلا باطنش به گناه نداده. بچه های متوسط گاهی سهلنگار باطنشون رو به گناه میدن اما باطن برزخشون. خب حالا زقون جاش کجاست؟ زقون خود حضرت حق میفرماد جاش کجاست، میگه جاش باطن عظیم هاست. حالا یکی یکی بریم جلو. پس این آیه رو مجبور شدم یخت شهر برم تا دوباره که برمیگردیم یواش یواش روشن بشه. میگه این شجرت الزقوم شجره، در جایی دیگه قرآن شجره رو شجر زقوم رو تفسیر کرده، اینم بگم تا این آیه دوباره روشن بشه. میفرماد انها شجرت الزقوم، میگه تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیطان شیاطین. میگه که حالا همینا فکر کنیم، پس شجره زقوم از حاشیه‌های جهنم نیومده، ساد ته جهنم است، یعنی بنیاد انسان رو اشغال کرده، چون قلب کافر همون جهنم دیگه، اصل دنیا جهنم است، باطن دنیا به ما هو دنیا جهنمه. میگه شجره زقوم اصلش، ریشش، بناش در جهنم است، در اصل جهنم است، و ظاهرش، قنچه هاش، اینا جوانه هاش هم شیطانی است، جلوه های زشت، اعمال زشت است، پلید است. خب حالا این شجره زقوق با این خصوصیات زندگی گناهکار است، طعام. شما تو قیامت که مثل این دنیا نیست، تو قیامت طعامش کل زندگی است، این دنیا طعام ابزار زندگی، چه برای بهشت چه برای جهنم فرق نمی کنه. میگه طعام این اهل جهنم یعنی عصیم ها شجره زقوم است. حالا رو زقوم دوباره قیقده دقت کنید، شجره است، یعنی یک کشش های پراکنده، یک لذت های وسیع شاخه شاخه، اینا قسمت اهل گناه هست توی قیامت، تمام گناه های شاخه شاخش رو داره. وقت این گناهان شاخه شاخه که صورت شجر پیدا کرده است، خب دیگه ربطش کلمه‌اله، مثل آب شده، یا نه مثل فلز ذوب شده است. شما حساب کنید این درخ که صورت لذت‌های شدیده ماست و مثل درخ که یه نشاط رو تو دنیا به ما میده، این از این جهت صورت درختی داره، چون صورت نشاط دنیاییست، ولی آلوده میکنه همین دنیا روح را، مثل این که یک فلز گداخته در شخصیت انسان بنشیند، اون انسان را بسوزاند، جزغاله کند حقیقتش رو، از طرف یک ظاهر پر شاخه ای داشته باشد، یعنی لذت یک صورت خاصی دارد برای اهل گناه. لذت اولا شجر است به اعتبار اینکه یک کیفی را میخواد، خب صورت کیف است به ظاهر، صورت کیف دنیایی یه شجر است، اما این شجر پدر در میاره، چرا؟ برای اینکه میسوزوند بطون را، یعنی عمق انسان را آتش میزنه. قول شما بگون اصلا میشه تصور کرد غیر ممکن. مؤمنین که بچه مسلمان و شیعه و کسن نمیره، خیلی باید انشاءالله زحمت بکشن عشق اونجا پیدا بشه. ما الان این وسط گیریم، نه بطونمون رو به لذت ارتباط با خدا دادیم، چون اسمش میشه عشق، مودتن فی القربا، موده یعنی زحمت داره که آدم به اون بطون خودش سر بزنید. اهل کفر به بطونشون لذت رسوندند، برای همین همون عشقی که اهل ایمان با خدا دارن، اینا به این شدت، نه به این صفا و به این شدت با کفر دارن. ما این وسط، ما نه به بطون خودمون هنو رسیدیم، خیلی پرده باید برد عقب، که در عشق حق باشیم، عشق اهل بیت باشیم. عشق، عشق خیلی کار داره. عرض کردم پریشب این عداوا که خیلی زحمت داره که کسی به عشق اهل بیت برسه، بسیار باید کار کنه. برای همین اگه دیدیم کسی بدون زحمت های طولانی داره از این حرفا بزنه، بدونین اداست و نشنیدنش بهتر از شنیدنش، مضر است، چون یه ذهن غلطی برادون پیش میاد. یعنی ذهن این که اینش تصور از عشق اهل بیت، به جای اینکه از آیت الله طباطبایی و امام بگیرید، خب از اینا میگیرید، از اینا مجازی یا دروغ و ادعایی است دیگه، اصلا خود اینا حجاب میشید. اینه که اینا مضرن، اینا که ادا در میارن همیشه بود. من شنیدم، حالا اینا بیشتر شما تحقیق کنید، که امام وقتی که اون برنامه در محضر حضرت مولانا را اون آقا بازی کرده بود، سخنرانی میکرد که مولوی را درس داد، دفتر امام گفته بودن که تعطیلش کنی، چون این کاری دارد با عرفان میکنه که تصنعیست. وقتی دیگه تصور مردم از عرفان ناب از بین میرد، هر وقت بحث عرفان میشه همین اداوا و همین شعر خوندن و قشنگ خوندن و جذب خیالات را بیشتر سبب شدن و اینا، در صورت که میدونین اینا خیلی راه رو رفتن، خیلی راه رو رفتن، بالاخره بی اهل البیت هم یقینا نرفتن، حالا در تقیه بودن در هرچی، اون بحثش جداست. اونا میفهمن، امثال امام میفهمن اینا این سخنشون پایگاش کجاست، این کلمش در چه موطنی از وحدت هست. گاهی جملات افراد نشون میده چقدر سیر وحدانی کردن. حالا همینجا هست، یعنی ما اون موتن عشق را خیلی زحمت داره بهش برسیم. خب اینا همون موتن لذت ها پر کردن، یعنی در شعف چطوری بتونشون میقلد. اگه کسی در عشق الهی برد همین بعد میقلد، اما غلیانی از نور به سوی وصل به حق، اون یه چیزیست دیگه که چون ما هیچ تصوری ازش نداریم شرح هم نمیتونیم بدیم، فقط میدونیم که در قیامت به شیعه ما میدن اینا حتما، اینم دلیل داریم براش. یعنی همینطور که به این بدبختا غلیان مثل ذوب شده میدن، به شیعه ها غلیان عشق اهل بیت، یعنی یقینا یقینا حوصله میخواد تعرض کنم. اینه که قیقاهی به شما میگن که هرچه از دستتون برامد، خیلی هم به خودتون سطمه نزنید، هرچه از دستتون برامد بندگی کنین در منظر تشیع، چون اونا میدونن بعدن حاصل این چیزا چه چیز خواهد بود، در جاش باید از ما بخوان ما من بیدیم. خب پس چه جایی را اینا به گناه دادن؟ اون جایی را که باید به عشق الهی میدادن، اینه که این غلیان سوزنده ترین وحشت دیگه. خب میتونید تصور کنید مسی که مثل آبجوشه بگلید، خب دیگه یه چقلیه همین دیگه، همین یعنی آبجوشه دیگه، یعنی مسی که مثل این شور مؤمنین واقعی که در عشقن، چطوری تمام در مورد امیرالمؤمنین داریم یک شب تا صبح 1000 رکعت نماز میخوندن، یعنی این بدنه سنگین مادی چطوری باید بقلد؟ یعنی قلد بقلد، یعنی بدن باید مثل پود باشد که در اختیار حضرت باشد، 1000 رکعت نماز بدهد به این بدن، این بدن باید پرش داشته باشد، اصلا غلبه نداشته باشه، سنگینی نداشته باشه. این شور، شور عشق است. فقط با عشق میشه از این کار کرد. برای همشون هست، بعضی از شندین حتما مثلا داریم در شرح حال فلان عارف بزرگ که وقتی وامیستاد به نماز، احدی از جوانان نیرو من نمیتونستم در حدش باشم. خب جوانا یهو مایوس میشدن، فکر کردن این خاک تو سر ما، پیر من. نه، این پیر مرد نیست، این غلبه عشقش است. این اصلا بدن دیگه نداره، این بدنش مثل آب بخار است، اما بخار معنوی که بالا میره. آیه بعدی، یعنی آیه عجیب است این آیه، آیه 48 که بعد نگاه کنید، میگه بر سر این بدبخت از بالا آب جوش میریزن. وقت عکسش است، از اولیا که بالا میرن، از بالا پای نمیاد براشون، از پای بالا میره. شعف هست، شور هست، وصل هست، حتی میتونه خیلی خیلی آزاد میشن از بدنهاشون وقتی شور غلبه عشق بکنه. حالا آروم آروم حالا فهمیدنش که اشکال نداره، تحقق که نیست که، ما هم فقط وصفش رو بعضن شنیده میدونیم که این راه بازست و انشاءالله با نور این شهدا ما این راه را باز شده است بر این شهدا را آینده خیلی خوبی بر بدونید، خونشون ایجاد میکنید. این راه هایی که یواش یواش داشت به خاطره تاریخ میرفت دوباره باز شد و باز میشد و خوبم باز میشد، مطمئن باشید. به هر صورت که میفرماد که حالا این چهار تا آیه یه چیزی انشاءالله دستمون بده. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، اثیم گفتا کسی که گناه شخصیتش بشه، عشق کنه با گناه، در واقع اونه که دنیا دوست است. دنیا دوستی خیلی چیز بدی است. دنیا دوست کردن، دنیا رو دوست داشته باشه. یه وقت آدم ساعتش رو دوست داره برای اینکه ساعت ببینه، اینا نمیگن دنیا. بعد میگه که طعام اصیل است که اون چیه است؟ کلمه مثل بست همون ذوب شده فلز است، یقلی فل بطون، بطون رو در قلیان است، کقلی الحمی مثل قلوم. اما یک شوری داره این تو دنیا، مگه شور گناه همچین یعنی پروندهش این همونه داره، یعنی شور همون شور است، اما شور مثل ذوب شده صورت کسافت کاریش است که عمر صرف کرده است براش. نظام قیامت اونو اینجوری میگیره. آیه 48 رو بابش رو باز کنیم. خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم، بگیریدش اینا، بعد بکشیدش به وسط جهنم، وسط جهنم. حالا رو اینا بعد فکر کنید، این دنیا که حوثهاش کشوندندش که تمام گناه ها را در مرکزش دلش میخواست قرار بگیرد یا قرار گرفت، این صورت ها بهش میدن، صورت گناه ها میشست که اون دنیا حوثهای این دنیا آثار شیطان است. اهل دنیا رو بیدیم هی حوثها میکش، بیچاره با یک فساد قانع نمیشه، فساده. یعنی انواع و اقسام میلها اینه هی میکشوندش به مرکز گناه. خب اینجور میشه، میکشوندش به مرکز جهنم. اونجا ملائکه جنبه های جواب این کشش های شیطانی، یعنی ملائکه جهنم صورت کشش های گناهانه این هم دیگه، خود جهنم هم صورت گناهانه این است، بهش میلها و عقاید و اخلاقش ها بهش میدن اون دنیا. شاید این که میگه وسط جهنم میکشوندش، تو این از هیچ گناهی حاضر نبود فرو گذار بکنی، هیچ لایه‌ای برای مقابله با گناه نمیشناخت. بله، هم رسوخ کرده است محبت دنیا در عمق جانش، و عمق جانش رو که گرفته است در وسط جهنم اینجا، یعنی در اون مرکزی که همه گناه ها یک جا باشد این رو گرفتارش میکنن، که خب میدانید اینا خبر بدی است هم برای خود ما. ما گاهی خودمون فکر میکنیم بری هستیم، نه اگه نشینیم اینا رو رو خودمون بشناسیم، یه مرتبه شما میبینید توش شروع میشه. حالا انشاءالله به اینا فکر کنید که اینجوری میبرن آدم را. اگه مواظب نباشیم، اگه صورت گناه ها را نبینیم، بعد میبره دمون گناه. اینا را شاید بگویم خب کفار که نیمدن این آیات را گوش بدن، طور نیم، ولی ما صورت اینا را برای ما، یعنی جهنم را جلو ما دارن ترسیم میکنن. به همون اندازه که ما اینا را درست ببینیم، راحت ازشون فاصله میگیریم. یعنی شما یک کاری کنید، از طریق این آیات صورت گناه ها را حس کنید، ببینید، وقت تکلیف دونه با جهنم و گناه کم کم یه سره میکنه. همطور که صورت بهشت که آدم ببینه جهتش بهشتی میشه دیگه. نسالو که بندو که یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به خاندان پیامبر قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.